مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم. و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصاً روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ، یکی از شخصیت‌های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند. اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که به همراه ما این مصاحبه را انجام میتین و همطور که شما گفتین، من نمیخوایم که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که ما در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر ما شهرت داره در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معرف افغانستان بود و پدرکلان ما مرحوم سید ابی خان در وقت اعلیحضرت امان الله خان و نادر خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل به یعنی کار میکرد. من خود ما دوره طفلی را در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوهنزه اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوهنزه اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل با پوهنتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی به آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعت کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار داوود خان بود، در پوهنزه اقتصاد شروع به کار کردم و برای تا اخیر دوره سردار داوود خان در پوهنزه اقتصاد به حیث استاد و عامل دپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پوهنتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پوهنتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودن که اگر پسانتر واسواسی نامایشون رو به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم. تقریبا یک و نیم سال در زندان پل چرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره، با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گوره کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپا. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبس خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه برای آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پا پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یه که بعضی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن من شرکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر به افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هست می مریضی که از کرونا شد و بعد از او باز به می آلمان ماندم دیگه. این واقعات شده، فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، سر معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر ما در پارچه خود نوشته نکنم مرا ناکام میکردین، حتما تاریخ نگفتین، روز تولد تانو نگفتین دیگه، تاریخ فراموش کردین. سب
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنین 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی تا شروع دوره سرنامات داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی بایس استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دوره که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفستین، خاطرات تلختان شاید می شاگردا باشه.
نه هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوهنتون کابل بود که مدت 5 سال من توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد و ای را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوانتون کابل و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریس یا رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل از فاکولته اقتصاد پوانتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالا تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی تونستیم برای اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای اینکه جای کم داشتیم و محصول زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصولیم بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام کاری نه و در عین همان دوستانه و دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردها وجود داشت. یعنی شما باید شاگرد ما بگویید که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردا خو در فاکولته اقتصاد از همه استادا بسیار جد خوش بودیم، کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم می ترسیدیم، صاحب چرا این پیشانیتان اینقدر ترش می باشه؟ من تا باز که گپ می زنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما می ترسیدیم، سبب از این چی بود صاحب؟
شاگردا از من نمی ترسیدن، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگردا داشتم. خب من تیپ من درست که یک کمک تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اوتور نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود به روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگرده همچنان. شما شاید باشین که وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در معاون یکان فکایام میگفتم، کل اگر خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است. بعضی کسا بسیار به پیشانی واز میباشن، یکان تو پیشانی تر شما قلب آرام و خوش میداشته باشن و خوب میداشته باشن. من خود از این جمله میدانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراج که شما رسیدین، اما تو کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه میکنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن سیب؟
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه، نباید که تنها به مول لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درس هایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بتن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازند، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائلی که به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا که با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنفهای درسی وقتی که لکچر میدادیم، سیمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیاین یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق هم داشتم، این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنن که در صنف وقتی که تعداد شاگردا زیاد میشن، گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شون، یک نفر به دقت گوش کنه لکچر، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردور کنترل کنه و بعد با هم وقتی که دست تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزا را امروز فرا گرفتن، مورد منسجم بسازن و بعد از او برای ازو برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او را با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد، استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه، یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر صحیح کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از این خاطر ما را بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته ای که در پوهنتون کابل تدریس میشد بر افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینیری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که الان نام بگیریم، به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر ازو مهارت ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد، همونطور که من پیشتر گفتم، با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی می رفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه می شد. این همه طور به فاکولته دیگران به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم، ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود بعد دیگران می آمد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذاراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست، خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات برای من ایجاد شد که حالا نمیخوایم اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما در سیاست صحبت نمی کنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که من کم متاثر ساخت، بعد از این که کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزلای لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد، وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره. ما همی فعالیت های خود شروع کردیم و بعد از حبس شدیم. در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم، یک تعداد از استادا، یک دو سه نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن، اونا ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوب از نها در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون آیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به اون چیزا حالی پس صحبت کنم. اونم شرایط افتر بود، اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس. از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سرش صحبت بکنین، برای از اینکه از هر کس متفاوت چیزا را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار میشد. این موضوع است که بسیاری ها تاریخ میخواین حالا تغییر بتن، یعنی یار اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یار به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلوچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم، ما را به زندان پلوچرخی بردن. زندان پلوچرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم. اینکه ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم، ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد. همون کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن، این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروع دو سه ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پلوچرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجرد که ما اونجا رفتیم، بعد از این کشف همین حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جای آورده رفتن. در حدود چند هزار نفر اینجا شد و بعد از شروع شد شبانه موترا می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن، خصوصا صاحب منصبا و سران اقوام و مردم های ولایات و یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا اینکه ماسکرایی که اونجا بودن، اونا آهسته آهسته مردمای خوب بودن، ماسکرای که اونجا وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از آمرین خود بسیار میترسیدن، چرا قماندان معبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، میآمدن به حکم خود مردم رو میکشن، میبردن، میکشتن. بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این محبس در مدتی که من یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این محبس پر شد، تا به جایی پر شد که دو اتاقا جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعد پس خالی می شد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و از کرابر ما گفتن که شما فکر نکنین اکثریتی از اینا را می برن و در پولیگون و اینجا به قتل می رسانن و اگر همیال اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، ما یقین دارم که به هزارها هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن، باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع از سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان، اینا هم در بیرون پلوچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدتی که من در اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود دیگه نمیتونستم خبر، من نبود، اونا آمده نمیتونستن. فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اماره می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم همراه اولادای می آمدن، پدرم می آمد و مادرم می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرها می آمدن و سامانه رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کدن و می دیدن و حتی اتر می کدن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کدن می دیدن که لای ازی چیزی نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکفر و مواد غذایی گد و گد و بسیار باز خراب. یعنی می حالت بود دیگه، ما کسی رو دیده نمیشن، اونا رو دیده نمیشن، از روز که حبس شدیم تا روز که پس بر آمدیم نه فامیل ما ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمیفهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمیفهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر میشد که می آمدن پای سامانای ما رو که از کرا که می آوردن ما رو پیدا کردن، نمیتونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو اونجا سر از اونا ماتم میشد، میگم اون عسکرا میگفتن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر میکردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون میفهمیدن که بسیار مردم کشته میشن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت در این مورد آل فعلا زیاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط اون دوران ها بسیار خوب بوده آل خرابتر
بله. این به کلی غلط است، کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده، بسیار فجایع کلان کلگی تیش از اینا دادن ایره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست و تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک ده کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد بعد از او دورهای بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه که اصلا ایجاب نمی کرد. می توانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمی کردن و نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دوره هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگویم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد یک موضوع جالبی است که در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه، کلی میگه ما کارهای خوب کردیم دیگر ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما می پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه. اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاحی از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم، هر کدام ما میگیم که منم و دیگرا بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمول همی طالبا و کمونیستا بعض کارهای خوب هم داشتن، میره نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان همو اعمال خوبشان را تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهایی که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویب شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که یکی دیگر تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره های استایستا جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن اونا ترد شدن خود به خود در یک سیستم حزبی همطور است. احزاب نامطلوب خود به خود ترد میشن. در افغانستان این کار صورت نگرفت، چیزی که شد احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی رو کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و مو حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهای در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشی نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چیست؟ در افغانستان چی باید شود که از این بدبختی از این جنجالا خلاص شود افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنن و با هم یکی دیگر بپذیرند، با هم بحث کنند، جدل کنند، بزنند یکی دیگه خود لط کنند در مجلس، اما افغانی باشند، یک نهاد افغانی را ایجاد کنند، در اونجا با هم به توافق برسند و راه های حل پیدا کنند و یکی دیگه خود را بپذیرند و بالاخره این مملکت را آرام بسازند. این نمی یگانه راست، این که با در کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.